بهبود ببخشیم این کارا رو باید انجام بدیم. مثل فعالیت داشته باشیم، سر سفره نمکمون رو حذف بکنیم، غذای چرب زیاد نخوریم و اینها رو میتونن کودکان ما از ما یاد بگیرن و اونها هم تو زندگیشون انجام بدن.
دکتر صاحب، آیا با توجه به عقیده و باور بعضی از مردم آب لیمو، آب زرشک، آب غوره، سکنجبین و این چیزها، این امینا آیا کیسی صفرا و کبد و جگر ما را پاک میکنه؟ واقعا اطور که میگن جگر و کبد ما پاکسازی و تصفیه میشه با این چیزا؟
بله، یه باور غلطی که وجود داره. افرادی که به خصوص کبدشون چربه یا چربیاشون بالاست و افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن، میبینید که در طول روز مکررن میان و از آب لیمو، آب زرشک، آب انار، چیزایی که ترشن استفاده میکنن و غافل از اینکه خب این مواد هیچ تأثیری در شستشوی کبد یا کیسه صفرا نداره، بدتر ممکنه باعث آسیب معده‌شون بشه. بخاطر اینکه اینا میخوان رژیم بگیرن، ناشتایی ممکنه داشته باشن و معمولا این افراد بعد از یه مدت کوتاهی با مشکلات معده میان و مراجعه میکنن پیش ما.
بله.
پس نکته مهمی که وجود داره برای پیشگیری از مشکلات کبد، واقعا نباید این چیزایی مثل آب لیمو، آب انار، آب زره، چیزای ترش رو توصیه کرد. هیچ تأثیری روی پاکسازی خود کبد و کیسه صفرا اینا ندارن، به خاطر اینکه ممکنه با شکم خالی مصرف بشن، در حالت ناشتایی مصرف بشن، یا افرادی هستن که رژیم میگیرن و کم غذا استفاده میکنن، ممکنه اینا رو بخورن و به معدهشون آسیب بزنن، باعث تشدید ریفلاکس بشن و التهاب معده.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. در ارتباط با کبد یا جگر چرب که تجمع و ذخیره شدن و رسوب چربی ها در بافت و نسج جگر و لابلای حجرات کبد میگن، در سونوگرافی ها با گرید یا درجه بیان میشه که گرید یا درجه 1 یا 2 یا 3، مفهوم امی گرید ها چیست؟
ببینید کبد چرب 3 تا حالت داره. حالت اولش اینه که چربی توی کبد رسوب بکنه که اون سونوگرافی به ما نشون میده. حالا سونوگرافی میاد و این رسوب چربی رو بر اساس شدتش گرید بندی میکنه، میگه گرید 1 خفیف، متوسط، شدیده. ولی واقعیتش اینجوری نیست. اون چیزی که خیلی مهمه آنزیمای کبدی هست.
بله.
اگر آنزیمهای کبدی فردی که دچار کبد چرب شده، ممکنه گرید 1 کبد چرب باشه تو سونوگرافی نوشته باشه، ولی آنزیمای کبدیش بالا رفته باشه یا فرتینش بالا رفته باشه، این نشون میده این مریض دچار استئوهپاتیت ناشی از چربی شده. یعنی تو کبد چربی رسوب کرده، حالا التهاب هم روش اضافه شده. این التهاب ایرادش اینه که در طولانی مدت باعث تخریب کبد میشه.
بله.
لذا امروز بیمار حالش خوبه، هیچ احساسی هم نداره، احساس فقط ممکنه خستگی، بیحالی، در این حد علائم نامشخصی داشته یا نفخ بعد از غذا داشته باشه. ولی اگر این پروسه طول بکشه، در 10 سال 15 سال، این التهاب با اینکه خفیفه میتونه باعث آسیب کبد بشه. پس ما گریدینگی که بیمارانمون ذکر میکنه فقط یه گریدینگ سونوگرافی هست که سونوگرافی نشون میده خفیف، متوسط، شدیده. اون چیزی که برای ما خیلی مهمه آنزیما کبدیه. اگر آنزیما کبدی بالا رفته باشه دیگه التهاب وجود داره. اینو باید حتما بیمار با شدت و تصمیم جدی بیاد رژیم بگیره و وزنش رو کم بکنه، که مهمترین عامل کبد چرب در حقیقت اضافه وزن هست.
بله.
وزنش رو کم بکنه تا بتونه اون التهاب خوب بشه. در کنارش حالا با نظر پزشک بر اساس میزان چربیش و شرایطی که داره ممکنه داروهایی هم بهش اضافه بشه، ولی پایه درمان و اساس درمان تحرک و رژیم مناسب هست.
خب تشکر و سپاس دکتر صاحب امانی از شما، از محبت و لطفتان. با شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-70-144 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنوندای عزیز میتوانین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنین. و زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم. پیشکش علاقه‌مندان می‌گردد.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما می جای، همه ما می پای.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده با
زنده با
زندگی.
زنده با زندگی.
به نام خدا که نام و یادش آرامش است. شب رفته و ستاره ها یکی یکی به زمین رسیده و تو امروز را فرصت داری تا ستاره بخت خودت را پیدا کنی. سلام، صبحتان بخیر.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بله سلام، به شما تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک یک شنونده های عزیز محترم.
ما خیلی خوش اقبال هستیم که دوستان خوبی مثل شما را، خانواده های گلی مثل شما را با خود داریم. این زنده باد زندگی است.
تا دلت پیش منه نبض عشقم میزنه، گرمی احساس تو یه طلوع روشنه، وقتی که تو با منی دلم از غصه رها. زندگی زیباست، زندگی زیباست.
پنجشنبه تان هنوز شکل نگرفته؟ چه رنگی قصد دارین بزنینش؟ امروز با چه رنگی قرار است که به سراغ زندگی برین و چه حسی را با این رنگ ها به خودتان و خانواده مهربانتان بدین؟
خونه واده دارم، خیلی حقامو دارن، تو خوشی ها و سختی ها محال تنام بذارن. خونه واده دارم، هیچ جا رقیب ندارن، همه حسای خوب تو دنیا رو توی دلم میذارن. همه دنیای من تو سینه جا قلبم میزنن، نبضم میره اگه یه روزی بخوان ازم دل بکنن.
چقدر شدیم پس؟
تا نفس آخر من مدیون شما، یادتون نقل روحام عاشقتون. تا نفس آخر مدیون شما، یادتون نقل روحام عاشقتون.
خب دوستای عزیز، در کنار شما هستیم. رسیدیم به 18 روز از اسفند ماه، ماه هوت 1401، و شما همراه هستین با مجله خانواده رادیو دری با زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی.
نام خدا،
من که تو رو بسیار دوست دارم.
زنده باد زندگی.
صدا بردار برنامه الهام باباخانی، نویسنده نصیر مجاب، کارشناس دکتر حوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده، گزارشگر نیلوفر نوروزی از کابل، دستیار تهیه پری موسوی، تهیه کننده وحیده حسینیان و ما زینب باید در بخش اجرا در خدمت شما دوستای عزیز و نازنین هستم و هستید و هستیم با هم با زنده باد زندگی، که امروز با بخش‌های مختلف و متنوعی در کنار شما خواهیم بود. ما را هم زیر کنید.
رنگ آبی
آروم سفید
دفتا بهم آرامش رنگ آبی رو انتخاب میکنم.
نمیدونم،
خانواده مختار هستن که هر رنگی رو انتخاب میکنن. من نظرم رنگ سبز رو دوست دارم، رنگ قهوه‌ای رو دوست دارم و پیشنهاد میدم رنگ ها.
عزیز صداها، عزیز میشه نوروزی و از ایشان میشنویم.
برنامه امیدوارستم که خوب باشین. یکی از شهروندان کابل هم با خود دارم که امروشون صحبت میکنم در رابطه با امنیت سومی کنم رای ما باشین. سلام، شما خوش آمدین.
سلام بر شما و شنونده های عزیز دانیل دوستم باشین در شهر.
یادتون چند سال هستی چی مصروفیت داری؟
من 18 سال هستم، متعلم مکتب بودم و دلیل بسته بودن مکتب و در خانه است.
بله، ما امیدوارستم که بتانی مکتب تا انشالله بخیر تمام بکنی و مکاتب باز شارن. و قسمی که گفتم موضوع ما در رابطه با امنیت است و من میخوایم از خودت بشنوم که خودت چقدر در زندگیت احساس امنیت میکنی؟
من میتونم به دو شکلی را تعریف کنم، یک امنیت داخل خانه است و یکی بیرون خانه. که امنیت بیرون خانه شما میفهمین که هم اگه دچار ناامنی است و در بیرون گفته نمیتونم که امن استم، اما در داخل خانه خوشبختانه کاملا امن استم با خانواده خود و امیدوار استم قسمی که در خانه امنیت دارم ما و دیگه مردم در بیرون هم بتانیم همی امنیت تا داشته باشیم.
یعنی امن ترین مکان برای خودت خانه است؟
بله، به خاطر که همی اعضای خانواده ما بسیار خوب هستن و ما همیشه با هم خوش زندگی میکنیم.
بله، بیرون یکم از خانه بیرون بریم. مثلا از دوستایتان برای ما بگوین که در کنار اونو چقدر امنیت میکنین و روابطتون چقدر امن است؟
خب روابط میانه دارم، نه زیاد صمیمی هستم نه بسیار گوشنشین هستم، به حد نرمال پیش میرم و آدم با اعضای خانوادش حس امنیت آزادیش بیشتر میباشه نسبت به بیرون دوستا، اما خوب است، خوب پیش میره.
خب پس من فکر میکنم شاید بهترین دوستای تدابین اعضای خانوادیت ما بتانیم پیدا کنیم.
بله، همه قسم است.
چطور فکر میکنی که خانواده دین آل میتونه دوستای خوبی بر خودت باشه و قدر در کنارشون امنیت داری؟
خب در زندگی دوست با وفا پیدا کردن مشکل است و من فکر میکنم بهترین دوستایم امی اعضای داخل خانه خود ما بوده، یعنی خانواده ایم بوده و در بیرون از خانه تا حال قسم یک دوست پیدا نکردیم، اما امیدوار هستم قسم یک دوست داشته باشم تا باش در دل خود شریک بسازم، اما فکر نکنم تو باشه جز خانواده آدم نمی باشه.
بله، خب خانواده میتونه دوستای خوبی باشن، ولی ما امیدوار هستم که داینده خودت تعریفی که از یک دوست خوب داری بتونی داشته باشی چنین فردی را. خب بیا کمی از خانوادهایی که امرایشون شما رفت آمد دارین، مثلا خانواده مامایت، کاکایت، امایت یا هم خالهایت، برای ما بگو که رابطتون با اونا چطور است؟ چقدر رفت آمد صمیمی دارین و فکر میکنین که امنیت دارین در کنارشون؟
بله، خب شما میفهمین که در داخل افغانستان همی رفت آمد، گرم بودن فضای خانه، صمیمیت داشتن همیش بسیار مهم است، بجز اینکه همی عمه، خاله، کاکا، مامای خود آدم میداشته باشد، اگر دوبر خود دیگه اقارب هم هست که ما با اونا رفت آمد داریم و بیشتری دید و دیدها در همی ایام عید میباشد که بیشتر میشه و خوشبختانه رفت آمد داریم و از همه مردم میخواییم باید رفت آمد دوام داشته باشه، چون با این صمیمی‌تر میشه انسان و نزدیکتر میشیم. این بسیار گپ خوب است که رفت آمد باشه بین خانواده ها.
بله،
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از نیلوفر جان عزیز و سپاس از یه دوست گرامی. فاطمه جان از شهر هرات نوشتند که سه نقطه هستم. یک دوست خوب ما هستند دیگه، کلی عبارات های خوب در این زمینه مد نظرشان بوده و هست. کسی که همراه زنده با زندگی هست یعنی سرشار از عشق، سرشار از زندگی. و گفتند که با حرف زدن خوب، با حس خوب و رفتار خوب در میان افراد جامعه میشه به امنیت و آرامش رسید. نمیشن سلام و صبح شما هم بخیر. از امنیت همه قدر میدانم که یکی از اساسی ترین آرزوهای مردم ماست. امنیت که باشه، اقتصاد سالم، آموزش سالم، رفاه اجتماعی و خانواده های سالم و شاد خواهیم داشت. تلاش مردم دنیا هم برای همین موضوع است که امنیت و آرامش داشته باشن. با تشکر از برنامه شما، امیری از بامیان.
در ملک کما، در ملک کما یک روز بیایا و قراری باشد. در ملک کما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد. از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبی مانده فراری باشد، غم های سبی مانده فرار باشه. در ملک و وطن باز قراری باشه، در لبهایتان خنده جاری باشه. در ملک و وطن باز قراری باشه، در لبهایتان خنده جاری باشه. سر بزنن تا عشق بچه‌ی شما سر بزنن، آزادی به خانه هایتان در بزنن. انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود. تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند. دم ملک و وطن باز قراری سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم. غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کاج کند، تا خستگی از جان شما کاج کند. دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم. در ملک ما، در ملک ما یک روز بیایا و قراری باشد. در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد. از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فرار باشه. در ملک و وطن باز قراری باشه، در لبهایتان خنده جاری باشه. در ملک و وطن باز قراری باشه، در لبهایتان خنده جاری باشه. در ملک و
به به خنده جاری باشه و لبهای یک یک شما دوستای عزیز و نازنین، مردم خوب شریف و عزیز افغانستان و همه همدلان و هم فرهنگان ما در هر جایی که هستن و شنونده زنده باد زندگی. در فضای آرامش و امنیت قدم میزنیم با شما و به خصوص در فضای خانه و خانواده. پدر و مادر آدم های دقیق و مهربان و حساس به زندگی و مسائلش، طبیعتاً در این فضا اولادی بار میایه که آرزوی اونا هست. این توفیق حتماً به میزان سواد و پول و دارایی و هنر رب نداره. چرا؟ چون اینا یک طرف قضیه هست و به خیری و آرامش زندگی به همه دقت ها، مهربانی ها، ظرافت هایی که پدر و مادر به خصوص در کلام و گفتارشان و رفتارشان نسبت به اولاد دارن و رویهشان مهر و مهربانی است و نه خشونت، و اینا رب داره. اینا پایه های اخلاق و رفتار و پرورش فرزندان ما هستن. در جامعه هستیم دوستای عزیز که حالا در کنار ارتباطات حقیقی، ارتباطات مجازی هم با توجه به تکنولوژی روز باز شده و دایره ارتباطات گسترده شده و ما از خیلی ها در این فضا مهر دریافت میکنیم و بعضی وقتا ممکن است که با چالش های روبرو باشیم. مقصد رابطه چه در فضای حقیقی باشه چه در فضای مجازی، اگر خوشخلقی باشه، آداب معاشرت، نزاکت ها و ظرافت ها و اخلاق مداری ها، این آرامش میآید و ما لبخند میزنه.
جمله معروف است که میگه هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. همونه دیگه، وقتی که به خونه میرسیم یا اصلا ذات خانواده همینه، وقتی که به خونه میرین دیگه کلا همه چیز فراموش میشه، یا آرامش خاص میگیریم.
فکر میکنم بنیانگذار ای آرامش هم پدر و مادر خانواده هن.
تشکر و سپاس از ابراز نظر شما دوستای عزیز و ای که بحث امنیت و آرامش با تجارب شما میتونیم کامل تر بکنیم. دوستی نویسنده یک مجله اجتماعی است، گاهی داستان و گاهی گزارش اجتماعی نوشته میکنه، در زمینه روانشناسی هم مطالعاتی داره و اظهار نظرش جالب است. میگه موارد زیادی پیش آمده که شهروندی راه را به خطا رفته و کارش به جرم و جنایت و دادگاه و زندان کشیده و ما با طبیعت شغلی که انتخاب کردیم در فرصت‌های پیش آمده امرای اونا مصاحبه کردم و از جزئیات زندگیشان برای ما گفتن، از سالهای کودکی و نوجوانی خود گفتن، از انتخاب‌هایی که فقط خودشان نبوده بلکه دوستان و اطرافیانی داشتن که در انتخاب‌های اینا تأثیراتی را گذاشتن و به این جزئیات وقتی فکر میکنم میبینم که چقدر سالهای کودکی و نوجوانی در آینده یک فرد مؤثر است، به خصوص سالهای کودکی که فضای خانه و خانواده حرف اول میزنه، آرامش و امنیت خانواده حرف اول میزنه و در دوره نوجوانی هم انتخابهای افراد و همچنین نحوه واکنش خانواده ها چقدر میتونه در آینده فرد مؤثر باشه.
از یک جهت و از یک لحاظ خیلی نگران کننده برای من، خود من شخصا توهم شده، چون فعلا اوضاع اقتصادی که در کشور وجود داره، اوضاع امنیتی که در کشور وجود داره خیلی قابل قبول نیه نسبت به گذشته.
برای بشریت بهترین پدیده صلح است. صلح یعنی امنیت، آرامش، دوری از جنگ، یعنی متحد شدن برای پیشرفت. صلح را افرادی به وجود میارن که مثبت اندیش باشن و افکار مثبت داشته باشن.
ما همچین تصور دارم، ولی نه همه زمینه ها، چون میفهم اگه همه زمینه ها خاصوش به صف فراهم بشه که من فکر نمیکنم تا سال اخیر ما بتونیم بریم افغانستان، ولی اگه دو زمینه به صف زمینه امنیت به صف حاصل بشه، بالاخره آدم اگر بره به کشور خود. چون یه بالاخره هر چی که ما باشیم بازم مهاجره، 20 سالم که ما الان اینجا هستیم، چی بهتر که آدم بره کشور خود خو که اگه به سمع امنیت باشه، ما همونجا کسب و کار خوب بکنه، روزو کنه، از همونجا بگیره، چی بدیه داره؟
دوستای دوستان عزیز شنونده برنامه زنده با زندگی هستین. 10:27 دقیقه است با وقت افغانستان و درباره عوامل امنیت و آرامش در خانه و خانواده گپ میزنیم و همچنان که بار اشاره شد در این هفته، نوع کلام ما، صحبت‌های ما، جملات ما پایبندی به اصول زندگی، به اصولی که به خصوص در اخلاق و رفتار مطرح است، میتونه تامین کننده آرامش باشه و عاملی هم که به هم زننده هست دقیقاً همین پایبند نبودن ها به بسیاری از اصول اخلاقی است. مثلا دروغ شاید یک راهکاری باشه که در طول روز گاهی سراغ ما بیایه، برای این که فکر کنیم که یک راهکار کوتاه مدت و کار راه انداز است و ممکن است که کار ما را حل بکنه و گاهی وسوسه و قدر شدید میشه که آدم ها مرتکبش هم میشن، اما شاید وقتی جدیتر فکر بکنن به این برسن که درست است که ممکن است در لحظه اتفاقی رو بر شما، اتفاقی دلخواه شما رو شکل بده، اما به مراتب تخریبش زیادتر است، هم برای خود فرد و هم برای جامعه و خانواده. مثلا فضای خانه و خانواده را ما اگر در نظر بگیریم، دروغ بین زن و شوهر میتونه او صفا و صداقت زندگی را که سالها ساختن و پایش ایستادن خراب بکنه، دیوار اعتماد فرو بریزه و افراد خام بسازه. حتی همین دروغ های کوچک، اعتبار دیگه وقتی نباشه چه قسمی آدم قرار است که زندگی بکنه سالهای سال در کنار هم دیگه؟ و اگه این راستی و صداقت در ارتباط بین فرزندان و پدر و مادر هم نباشه و دروغ بیای جای کار بگیره، به نظر شما آیا میتونه بستر یک فضای امن و آرام در خانه و خانواده فراهم بکنه؟ یا ای که مدام ممکن است به سمت بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی و جنگ و جنجال و بگومگو و بدگمانی ها و سوء زن ها بره؟ وقتی حقیقتی را پنهان میکنیم، اول خود ما در واقع این حقیقت از خود گرفتیم، این شفافیت از خود گرفتیم و اوضاع را مبهم کردیم، مهالود کردیم، کدر کردیم و بعد این فضا را منتقل کردیم به دیگران. خب شما بگوین از نوع واکنش هایتان، از فضاهایی که در خانه و خانواده کوشش میکنین بسازین، از صداقت و راستی هایی که سالها ساختین و حالا هم حاضر نیستین که به آسانی از دستش بدین. و اگر وسوسه ای آمد به سمت دور شدن از صداقت و یا خدای نکرده دروغ های هر چند خورد و ریز، اوسو مندازینش. خب ارتباطات حقیقی، ارتباطات مجازی و به خصوص دنیای مجازی که دیگه چقدر رنگارنگ است، چقدر جذاب است، ساعتها آدم با خود مشغول میکنه. پدر مانده و زله سر کار میایه، به جای صحبت و یک چای و اختلاط و حال احوال گرم با همسر جان، میره بلا فاصله کلش داخل گوشی موبایلش و وارد ارتباطات مجازی میشه. خانم خانم که یک دستش به دیگ و ملاقه هست، با دست دیگه هم تستش چت کده رویست. خب اولادا وقتی تصویر رو ببینن فکر میکنن که چه چیزی در ذهنشان ماندگار میشه. یک تصویر است که ذهن در لحظه عکس میگیره و عکس میمانه جزو آلبوم های خودش. فرزند شما آلبومی داره که از تک تک تصاویری که شما را میبینه، مادر خدا میبینه، پدر خدا میبینه، عکس میگیره و اینمی میشه الگوی اخلاقی و رفتاریش. خب شما با این وضعیت چطور میتونین به اولادتان معترض شوین که او بچه چقدر سر دم گوشیست، چقدر همراه موبایل و اینترنت کار میکنی؟ بوسوبان دیگه، بوسو نمیمانه دیگه، نمیمانه. وقتی که این فضا رو در خانه و خانواده دیده، طبیعتا او هم اینمی الگو در ذهنش نهادی نشده. خب دنبال آرامش و امنیت هستیم، فرقی نمیکنه این ارتباط فضای مجازی باشه یا فضای حقیقی، و یک مدیریت میخواد، یک تدبیر که شما انشالله این مدیریت و تدبیر دارین و با آرامش و امنیت هم میرسین، هم در خانه و هم در جامعه. بازم میریم به شهر کابل و همراه میشیم با نیلوفر نوروزی، گزارشگر برنامه.
با
بعضی وقتا هم است که مثلا یک خانواده با خانواده دیگه رفت آمد داره، روابط دارن، اما در کنار هم دیگه حس امنیت ندارن. مثلا فکر میکنن حالا اگه یک موضوعی را ما بیایم به قصه کنم کل مردم خبر میشه، خبرکشی میکنن یا هر موضوعی دیگه. در این رابطه چی فکر میکنی و تجربه داشتین ات کس را مشناسی که نخواهین با اونا رفت آمد داشته باشین؟
بله، در افغانستان قسم رفت آمدها هست در بین مردم و یک شخص وقتی پیش تو میایه تنها به این دلیل نمیایه که بخواید تو را ببینه. بعض مردم هست که میایه کنجکاوی کنه ببینه در بین خانواده تو چی تیر میشه، چی حالت داری، و خصوصا در مواقع پیدا میشن که تو یک مشکل داشته باشی و انسان های کنجکاو میباشن، میخواین در اون خانه را بررسی کنن که چی موارد در این خانه هست. و ما شخصا خوش ندارم امرای قسم خانواده ها دوست باشم و رفت آمد کنم، و امیدوار هستم که مردم خودش همی گپا بدانن و این کارا را انجام ندن.
بله دقیقا. بیالده جان کمی در باره فضای مجازی بر ما بگو که استفادهش فعلا در بین مردم زیاد شده. خودت چقدر استفاده میکنی و فکر میکنی آیا امن است فضای مجازی؟
خب من شخصا خودم از همه فضای مجازی زیادتر استفاده نمی کنم، اما کسایی که در داخل خانه ما هست استفاده می کنن. همیشه شنیدیم که میگن زیادتر هم نیست، چون وقتی کسی چیز را پست میکنه وقتی مخالفت باشه او را لایک کرده نمی تانی از ترس، و یا پستی در ذهن خود داشته باشی بخوای او را با دیگر را شریک بسازی، فضا هم نیست و محدودیت های وجود داره. از این خاطر فکر میکنم هم نیست.
بله خب از این نکته نظری که شما اشاره کردین در فضای مجازی متاسفانه تعداد شکایت دارن و زیاد هم امن احساس نمیکنن. به هر حال من تشکر میکنم یلدا جان از خودت، خوشحال شدیم که امروز گفتای تا در برنامه داشتیم.
تشکر از شما، من همچنان از دیدنتون خوشحال شدم. وقت خوش، خدا.
احساس خوشی و شادمانی چیزی است که دوست داریم در یک فضای امن و آرام به هم دیگه هدیه بدیم. زنده باد زندگی هم اینمی حسای خوب برای یک یک شما میخواید و پیشکشش با شما یک آهنگ است. بشنوین.
نگاه تو را حس ناب تو را به جهان ندم، تو اسیر تو هم من از این قفست به خدا نرم، پس بمان که دلم این دل بیقرار به تو خوب کرده است. دل عاشق من بگذشت به همه به تو رو کرده است. ای ناجی من را به نگاهی برهان ز خودم، اتفاق است اما اتفاقی عاشقم نشدم
اگر نرسش بکنم ای زیبای من، با شب و روز خوابم چه کنم ای فردای من، تو که خواهش هم شعر من بی من نرو، با من بی تو باید چه کنم ای رویای من، ای ناجی من را به نگاهی برهانی، ز خودم عشق اتفاق است اما اتفاقی عاشقم.
انشالله که لذت برده باشین. همچنان با شما دوستان عزیز هستیم و میریم پای صحبت‌های خانم دکتر حوریا بیانی، کارشناس ارجمند برنامه، که درباره راه‌های رسیدن به آرامش هم در فضای خانه و هم در فضای جامعه برای شما و ما صحبت می‌کنند.
با نام و یاد خدا و با سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان خوب برنامه، درباره امنیت، این نیاز و این حق اساسی با همدیگه صحبت کردیم. از اینکه باید یک خانه امن داشته باشیم، از اینکه وظیفه ما به عنوان یک پدر، یک مادر، یک بزرگتر، یک عضو خانواده ای است که امنیت و احساس امنیت را در کوچکترها، در اولاد خود ایجاد کنیم. آدم ها دارای روابط بسیار پیچیده هستند و میتونیم بگیم که روابط ما در واقع در یک شبکه گستردهی شکل میگیره که در او شبکه رابطه با خود، رابطه با خدا و رابطه با دیگری هر کدام یک جایگاه و یک تعریف داره. و اگر که میخوایم احساس امنیت کنیم، باید در واقع این روابط ما یک روابط امن باشه. چطور رابطه با خودمان میتونه رابطه امن باشه؟ یک سوال است که اگر بخوایم بسیار خلاصه به او پاسخ بگویم، باید دقت کنیم به این که رابطه ما با خودمان بر اساس یک شناخت باید باشه. به چه خاطر؟ به خاطر این که ما روزانه به صورت مدام و به صورت همیشگی در معرض انتخاب‌های مختلفی هستیم و قرار است که با قضاوتی که درباره خودمان داریم بر اساس توانایی‌ها و توانمندی‌ها یک راهی را برای خودمان ترسیم کنیم و او راه در اون مسیر حرکت کنیم. اگر که کاری که از خودمان می‌خوایم و برنامه می‌ریزیم متناسب با خودمان نباشه، در واقع احساس ناامنی، احساس خطر، احساس تهدید برای خودمان ایجاد شدن. بارها درباره خودآگاهی گفتیم، اما به این هم دقت کنید که خودآگاهی و حرکت و هدف گذاری بر اساس خودآگاهی به ما میتونه احساس امنیت بده، به این معنا که خطرات پیش رو تا حدی میتونیم پیش بینی کنیم. از طرف دیگر چون اعتماد بر توانمندی های خود داریم و این توانایی ها واقعی هستند، حقیقت دارند، بنابراین احساس تهدید و خطر از او پیش آمد های پیش رو کمتر خواهیم داشت. کی در رابطه با خدا احساس امنیت میکنیم؟ من میگم وقتی که ما صادق باشیم، وقتی که یک باوری داریم که خدای هست، خدا در زندگی ما تاثیرگذار است، این خدا هست که رزق ما را میده و این خدا هست که اگر که من یک انسان خوب باشم، مرا وعده به بهشت کردن، پاداش انتظار ما را میکشن، و باورهای دیگه ای که خب ما در واقع یک باور که نداریم، یک باکس داریم، یک بسته باورها داریم که اینها با هم در ارتباط هستند. من میگم اگر که چنین باورهایی در یک نفر وجود داره، باید که نسبت به اونها صداقت داشته باشه و رفتار او با باور او مطابقت داشته باشه. اگر چنین باشه، او احساس امنیت
که در واقع احساس دور بودن از خطر و تهدید هستن برای یک نفر ایجاد میشن. حالا اصطلاحا میگن که مثلا یک نفر خودش باشه با وجدانش باشه دیگه. اگر چنین حالتی در ما و شما هست، پس در این بخش روابط خود خود هم میتونیم احساس امنیت داشته باشیم. اما وقتی که با دیگه انسان ها در ارتباطیم، با پدر، مادر، اولاد، با سر وظیفه، با همکاران، با دانشگاه هستیم، با اساتید، با دانشجویان، در خانه هستیم، با همسایگان، با اصناف و گروه های دیگه که ارتباط داریم، اگر رابطه ما بر اساس امانت باشه، نه احساس میکنم که میتونم احساس امنیت داشته باشیم. اگر که روابط ما بر اساس اصل امانتداری باشه، یعنی فرض کنید که من با یک نفر دیگه وقتی که گپ میزنم مطمئن باشم که همی گپ در همی فضا باقی میمانه و جای دیگه درز نمیکنم، مطمئن باشم که از این گپ من سوء استفاده انجام نمیشه، مطمئن باشم که در یک روز دیگه بروی من نمیارن، در اون صورت میتونم در اون رابطه احساس امنیت داشته باشم. بسیار میپرسن که خب ما در روابطی هستیم که چنین نیست، یعنی وقتی که یک گپ میزنیم خب گپ هست یا گپ هم از گپ میخیزم و ما هم نمیخواییم که غیبت کنیم، نمیخواییم که دروغ بگویم، نمیخواییم که، ولی به هر حال پیش میه که یک گپی را میزنیم یا حتی یک باوری داریم و باور خود خود را بیان میکنیم، اما احساس امنیت نداریم و تا به خانه میریم میبینیم که گپ ما چند دور چرخیده. پیشنهاد من این است که از این روابط باید خارج شویم. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه گفتم که ما شبکه‌ای از روابط داریم. یعنی یک نفر ممکن است که در طول روز، در طول هفته و در طول زندگی خود با صدها نفر در ارتباط باشه. اگر قرار باشه که از هر ارتباط صدمه به ما وارد شوه و احساس امنیت ما با مخاطره بیفته، در اون صورت از راه خود منحرف میشیم. چون وقتی شما از یک نفر احساس خطر میکنی، همین احساس خطر در تو میتونه تکثیر شوه و حتی اعتماد ما نسبت به افراد دیگه هم دچار خدشه و مخاطره شوه. داشتن اعتماد، داشتن ثبات و داشتن آرامش یک اصل است برای که ما بتانیم بر اساس هدفی که برنامه ریزی کردیم حرکت کنیم. این را به هیچ قیمت نباید از دست بدیم. در شبکه پیچیده و بسیار گسترده روابطی که یک انسان میتونه که در زندگی داشته باشه، در حیات او رخ میده، اگر بتانیم و تدریج به سمت تربیت آدم هایی که میتونن بدون چشم داشت حمایت کنند پیش بریم، ما فکر میکنم میتونیم که امید داشته باشیم که آدم های امین تکثیر شون، همچنان که در گذشته هم بودن. شما بپرسین از پدرکلان و مادرکلان خود، از گذشتگان خود. بسیاری به ما میگن که ما وقتی که مثلا پدرکلان ما میگه که وقتی ما به سفر میرفتم تمام خانه و زندگی را میتونستم که به دوست خود، به همسایه خود، به فامیل خود بسپارم. این از اعتماد شدیدی که افراد میتونستن داشته باشن برمیخیزن. ما و شما هم حق داریم که چنین احساسی را تجربه کنیم، حق داریم که در یک فضای امن و آرام زندگی کنیم، رشد کنیم، اولادمان را تربیت کنیم. پس خانه امن، دوستان مطمئن، اعتماد به بزرگان و احساس حمایتی که ما از دیگران در روابط خود میگیریم میتونه در نهایت برای ما امنیت روانی ایجاد کنه. فراموش نکنیم که یکی از مهمترین موقعیت هایی که ما و شما کمتر شاید اما جوانترها بیشتر با او درگیر خواهند بود، فضای مجازی از اینترنت است. در اونجا هم باید احساس امنیت در ما و شما تأمین شود و سلامت روان ما باید که حفظ شود. اگر که قبل از ورود به فضای مجازی تانسته باشیم تا حد زیادی انتخابگری، خودکنترلی و همینطور شناخت از خودمان و از روابطی که ممکن است در فضای مجازی رخ بده، و دست بیاریم میتونیم که اونجا هم سلامت روانی خودمون را حفظ کنیم. شما میتونید که دعی باره با کلیدواژه های مثل سواد رسانه‌ای تحقیق کنید، بپرسید و با فهم اتفاقی که در فضای مجازی رخ میده و موقعیتی که فضای مجازی داره و همینطور عمل بر توصیه هایی که متخصصان فضای مجازی و رسانه میگن، از سلامت روان خود محافظت کنیم و امنیت خودمون را به مخاطره نیندازیم.
تشکر از خانم دکتر حوریا بیانی و سپاس از شما دوستای عزیز. کوشش ما، تلاشی یکی یک ما به ایست که بتانیم به یک فضای امن و آرام در خانه و خانواده برسیم، در جامعه برسیم و انشالله وقتی که ارادش هست، وقتی که انگیزش هست، قدم اول است برای که بتانیم قدم برداریم به سمت امنیت و آرامش. خود ما نقش داریم، یکی یک ما در ساختنی فضای آرام نقش داریم و انشالله کوشش میکنیم و میرسیم.
وقتی که تو اخبار را نگاه میکنی، وقتی که به جامعه نگاه میکنی، وقتی که ترسهای مردم را میبینی، خود به خود آرامش از تو گرفته میشه. و ای که از کی تقاضا کنم و چی بگویم، واقعا به همی لحظه می چیزی مد نظرم نمیرسه، چون که فکر میکنم که جامعه جهانی که 20 سال به افغانستان بوده تقریبا پشت کرده به افغانستان.
بله، امنیت و آرامش وقتی که در کل جامعه نباشه، طبیعتاً یکی یک خانواده ها را دچار اختلال میکنه. فضای امن، آرامش و امنیت وقتی که در بین خانواده، در ذهن پدرها و مادرها نباشه، چطور میتونن که برسن به یک فضای آپرورش توأم با آرامش برای فرزندانشان؟ امیدوار هستیم که در مرحله اول دستاندرکاران حکومتی دغدغه امنیت و آرامش جامعه را داشته باشن و نباشه صدای توپ و تفنگ و انفجار و خدای نکرده اتفاقهای تلخی که در طول سالیان سال مردم ما تجربه کردن و به امید سالهای بهتر و امنیت و آرامشی که نیاز یک یک مردم افغانستان است.
نتگردی
خب دوستای عزیز، در این بخش از برنامه باز هم درباره امنیت و آرامش در واقع صحبت میکنیم. وقتی که امنیت و آرامش باشه و دغدغه مردم ساده ترین نیازهای زندگی نباشه، میرسن به هنر، میرسن به پرورش دیگر مهارت هایی که چقدر هم مردم افغانستان در این زمینه مستعد هستن و توانمندی دارن. چندی پیش در تهران نمایشگاه هنرمندان افغانستانی برگزار شده بود و من توفیق داشتم که در این نمایشگاه باشم و از نزدیک آثار هنرمندان افغانستانی را ببینم و با بعضیشان هم گپ و گفت داشتیم.
کویلینگ، بله دوستان شنونده، درست شنیدین، کویلینگ یکی از هنرهایی که و دستاوردهای هنری جوانان مهاجر افغانستانی در نمایشگاه همخانه که در تهران از 7 تا 13 اسفند در حال برگزاری است و ما افتخار داریم که در این لحظه در کنار سرکار خانم قمری عزیز هستم که هنر کویلینگ به نمایش گذاشتن. سلام خانم قمری عزیز.
سلام، وقت شما بخیر.
خوشحال هستیم که شما رو میبینیم. برای ما اول بگوین که کویلینگ به چه هنری اطلاق میشه؟
کویلینگ یا ملیله کاغذ هنری است که با حالت دادن کاغذ درست میشه. هنر جدیده، اگر دیده باشین با نقره هم انجام میدن که درش ملیله زنجان هم میگن، ولی در هنر کویلینگ با کاغذ یا مقواهای ایتالیایی ما درست میکنه.
بله، ما به شکل ساده شالا دیگه، ما که از این هنرها قدر ما آشنا نیستیم، شاید به شکل ساده و کودکانش اوریگامی ره حدای آشنا بودیم، ولی واقعا شگفت زده شدیم. کاش که این گزارش ما تصویری می بود دوستای عزیز که شما هم می دیدین که چقدر با کاغذ و برش های کاغذ گلها را به چه ظرافتی در آوردن. یعنی واقعا فکر میکنی که خود گل از باغچه کنده شده و همینجا نصب شده. خب بیشتر توضیح بدین که از مراحل شروع کارتان مثلا چه برش های انجام میشه، وسایل کارتان چی هست؟
بیشتر خب موادی که استفاده میکنیم مقوا هست، سعی میکنیم مقوای ایتالیایی استفاده کنیم به خاطر که رنگ بندی بهتری داره، استحکام بهتری داره و مقواها را در سایزهای 2 میل، 5 میل، 10 میل، 2 سانت برش میزنیم و حالا که خب کار ما زیاد شده آماده از بیرون میگیریم و اونا را شروع میکنیم.